سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 16 ژوئن 2018 و 26 خرداد 1397. امروز ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است و بعد اخبار جهان، برای اینکه هفته این که گذشت در واقع از آخر هفته در واقع شنبه گذشته که خدمت عزیزان بودم و بعدش سلسله اتفاقات به نظر من تاریخی افتاده که باید هر کدوم از اینا راجبش بحث بشه، ولی بیشتر برنامه رو امروز میخوام صرف دنبال کردن اقتصاد سیاسی آقای ترامپ و روی کار اومدنش، برای اینکه تمام این اتفاقات در چارچوب اونم و باید اون باز بشه. بنابراین یه بخش از برنامه در واقع بخش تئوریک خواهد بود، گرچه باید به وضعیت ایران هم برسیم، حالا اشاره خواهم کرد. بنابراین ابتدا من یه گزارش از کمک‌های دریافتی. عزیزان از ایتالیا 200 یورو فرستادن، از فرانکفورت آلمان 100 دلار، از وست هیل در کالیفرنیا 100 دلار، دوستان انجمن گلبانگ در مجموع 80 دلار کمک کردند، از وست پالم بیچ در فلوریدا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از فیرنهایم در آلمان 100 یورو، از تهران 100 دلار، از شانو در آلمان 30 دلار، از باد کروزنگن در آلمان 100 دلار. عزیزانی 235 دلار فرستادن بدون اینکه اسم شهر رو ذکر بکنن، با اینکه ازشون من تقاضا کردم ایمیل فرستادم ولی اسم شهرش معلوم نشده. عزیزان باید به نظر من ازشون تقاضا میکنم اونایی که با پیپال میفرستن اسم شهر رو بسپرن. این آقای امیدیار مال هر شبتی همین پیپال، این میلیاردر ایرانی، هر ترانزکشنی که میشه 5% رو بر میداره ولی حاضر نیست اسم شهر رو بذاره. به هر حال عزیزان اگه اسم شهر رو بذارن کمک کننده است. از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، شهر از شهر واشنگتن 10 دلار، از منچستر انگلیس 50 دلار، از کوینز در نیویورک 200 دلار، از سان فرانسیسکو 105 دلار، از کارلتون در تگزاس 50 دلار، از لس آنجلس عزیزان 60 دلار فرستادن، از پیافون در کبک کانادا 100 دلار، از اورنج دیل در کالیفرنیا 100 دلار و از سان فرانسیسکو 10 دلار. بنابراین وارد بحث میشم که جهان به کدام سو میرود. دوباره باید وارد این بحث بشیم، برای اینکه وضعیت ایران در این چارچوبه. چه اتفاقی که از در واقع از شنبه گذشته به این سو افتاده، عزیزان میدونن یکی گرد همایی گروه 7 در کبک کانادا بود که ما میدونیم در واقع این گرد همایی گروه 7 سه قطب اصلی نظام سرمایه‌داری هستن که جمع میشن و برای همینه که در واقع روسیه رو هم از سال 2014 بیرونش کردن و در نتیجه الان گروه 8 تبدیل به گروه 7 شده. ما میدونیم که ترامپ قبل از این که بیاد به کبک، عرض شود که کلی به اصطلاح هم تحریم ها در واقع به نوعی تحریم علیه دوستان هم ژاپنیش و هم اروپایی برقرار کرد. یعنی در واقع تعرفه‌های گمرکی، حالا کم کم و کم کم هم بر سر آلومینیوم و هم فولاد و بعد با این هارت و پورت ها وارد ارشاد که شهر کبک و اون جایی که به اصطلاح محل کنفرانسشون بود. و ما میدونیم شیوه برخورد چجوری بود، دیر وارد شد، زود از اونجا رفت و در واقع اون بیانیه پایان این کنفرانس رو هم که نوشته شده بود به رهبری آقای جاستین ترودو، در واقع جاستین ترودو موقعی تا زمانی که ترامپ اونجا بود هیچ صحبتی از تلافی در برابر در واقع تعرفه‌های گمرکی ترامپ نکرد. گذاشت تا بره، موقعی که تو هواپیما بود گفت که آره ما هم در برابر این در واقع تعرفه‌ها ما هم تلافی خواهیم کرد و در نتیجه ترامپ ما میدونیم به نمایندگانش دستور داد که این بیانیه آخر کنفرانس رو امضا نکنند. یعنی در واقع بعدش هم به اصطلاح تمام اینایی که اونجا صحبت میکردن گفتن که در واقع دیگه این گروه هفت نیست بلکه شیش به علاوه یکه. یعنی در واقع به نوعی امریکا رو بیرونش انداختن و این به اصطلاح جر و بحثا بین اینا ادامه پیدا کرده، تشدید شده و ترامپ هرچه زودتر اومد به سنگاپور که خودش رو آماده بکنه برای ملاقات با کیم جونگ اون، در واقع رهبر کره شمالی، که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. اینا وقایع کوچکی نیست. در واقع بحث امروز من راجب همین قضایاست که به چه دلیل این تحریم های اقتصادی، تعرفه های گمرکی و در واقع جنگ اقتصادی که در بین امریکا و ژاپن، امریکا و اروپا، امریکا و چین و متقابلا آغاز شده، به چه دلیله و به کجا خواهد رفت. همه اینا احتیاج داره که ما به اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری برگردیم و این سیستم که به چه سویی خواهد رفت. حالا در مقدمه این که خواهم گفت، از 140-150 سال پیش بحث راجع به این قضایا چی بوده و حالا به کجا رسیدیم و حرف چه کسانی درست از آب در اومده. در هر حال بنابراین بسیار مهمه که این کنفرانس جی 7 عزیزان فراموش نکنن که همین گرد همایی جی 7 سال گذشته در ایتالیا بود. شیوه برخورد ترامپ حتی در همون 2017 هم دست کمی از امسال نداشت، مقدماتش داشت فراهم میشد و به طور کلی خود ترامپ اصولا چرا اومده و در کاخ سفیده؟ یه آدم نمیدونم مردم امریکا واقعا به خاطر نجات پرستیش به سعی دادن، به خاطر تیپش، به خاطر به هیچ وجه. اینا دلائل عمیق‌تری داره که باید برای بعضی ها توضیح داده میشه که این سیستم دچار چه بحران ساختاریه و جهان به کدام سو میره و تمام اونهایی که در واقع خوشرقصی میکنن یا باید گفت دم تکان میدن برای این سیستم سرنوشت جالبی نخواهند داشت. برای اینکه دنیا داره تغییر میکنه، جهان تک قطبی نخواهد بود. به هر حال این مسئله بود که در واقع در گرد همایی گروه هفت اتفاق افتاد. در اون طرف دنیا یعنی در شهر کینگداو در چین گرد همایی دیگه بود که در واقع گرد همایی سازمان همکاری شانگهای که شما خبرهاشو در صدای امریکا، در بی بی سی، در نیویورک تایمز، در من و تو، در سایت‌های ملی مذهبی یا نمیدونم هر شبه که کلمه و امثال هم که در خبر اونجا رو که شما نمیتونید ببینید، ابدا، اونجا تا گویی هیچ اتفاقی نیفتاد. در حالی که برعکس کنفرانس جی هفت، عزیزان ببینن که هند و پاکستان که الان 70 ساله که انگلیس و بعدش امریکا، حالا نه تنها انگلیس شبه قاره هند رو تکه پاره کرد در سال 1947، بین پاکستان و هند ببینید چه اختلافی بر سر کشمیر به وجود آورده و بعد یک بخشش رو به اسم بنگلادش جدا کرد و دائم این دو کشور در حال جنگ و تهدید اتمی علیه همدیگه، برای اینکه هر دوشون دو تا قدرت اتمی شدن. این دوتا میان در کنفرانس همکاری شانگهای بغل همدیگه میشنن، یک بیانیه رو مشترکاً امضا میکنن. چین و هند کشورهایی که الان 60 تا 70 ساله که همین غرب یعنی انگلیس و امریکا اینا رو وادار به جنگ کرد، که ما میدونیم دهه 1960 سال 62 اگه به دقت یادم باشه اینا در به جنگ کارشون به جنگ کشید و همین اواخر هم همینطور داشت دوباره به اصطلاح کارشون به جنگ. اینا اومدن الان با همدیگه همکاری میکنن و کشورهای در واقع آسیای مرکزی که فقط یه به قول معروف هر شبت که حالا هر چیز ناجور این کشور کوچولی تاجیکستان در بینشون هستش که از ورود ایران یعنی عضویت کامل ایران در این در واقع شورای همکاری یا سازمان همکاری شانگهای جلوگیری میکنه آقای تاجیکستان. اونم چرا؟ برای اینکه عربستان در واقع اومده یه بانک اونجا رو خریده و با پول رهبر این کشور رو خریده و نمیذاره که برای اینکه ورود ایران یا هر کشوری به این شورای همکاری یا سازمان همکاری باید با رأی یونانیمش یعنی به اتفاق آرا باید باشه و تاجیکستان الان چند ساله مخالفت میکنه، ولی البته ایران هم عضو در واقع ناظر هست و همکاری میکنه. ولی به هر حال لااقل دوستی که فعلا بین چین و روسیه فدراسیون روسیه برقرار شده که سطور فقرات رو این رو تشکیل میده هر روز و هر سال مستحکمتر میشه. خود این فوق العاده از نظر جهانی اهمیت فوق العاده ای داره که در واقع قطبها قطب و یا قطبهای جدیدی در برابر تک قطبی امریکا در واقع تسلط بلا منازعه امریکا داره به وجود میاد و این در واقع نه تنها برنامه اقتصادی جداگانه ای داره، بانک های جداگانه ای داره به وجود میاره و سیستم رد و بدل پول جداگانه ای که اینا نتونن از طریق سیستم سویفت که در واقع با تسلط بر سیستم سویفت که رابطه در واقع به اصطلاح وسیله رد و بدل پول در سطح جهانی و امریکا تسلط کامل در اشاره و وال استریت بتونن اینا خودشون رو از این نجات بدن. اتفاقات اینا مهمیه، ولی ما میدونیم که روز سه‌شنبه اتفاق تاریخی دیگه افتاد و اون عبارت از این بود که آقای ترامپ زودتر از موعد پرواز کرد به سنگاپور تا خودشون تا خودش رو برای ملاقات با کیم جون اونگ در حقیقت آماده بکنه و کیم جون اونگ هم با یک هواپیمای چینی همون روز یا روز بعدش وارد شد. اما میدونیم، امیدوارم عزیزان هم اعلامیه ها هم ویدیوها و هم فیلمای این جرد همایی رو دیده باشن. چند کلمه ای راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم که چرا کیم جونگ اون با یه هواپیمای چینی میاد اونجا. این یه پیام خیلی مهمی توش هست تا بعضی ها فکر نکنن که چین به دلیل رأیی که در سازمان ملل و در واقع شورای امنیت داد علیه کره شمالی بوده و کره شمالی رو ول کرده. این طور نیست. اینا همش علائم سیاسیه. نیویورک تایمز می‌نویسه که آره، کره شمالی به خاطر فقر، به خاطر بیپولی یه هواپیما اجاره کردن از چین که بیارتش اونجا، چون پولشو ندارن که خودشون هواپیما داشته باشن. سرسپرده های ایرونیش هم در واقع همین مثلا مثل توتی. آنچه استاد ازل گفت دارن میگویم، در حالی که این فوق‌العاده مهم بوده. و اما در واقع کره شمالی و رهبرش با چه شرایطی وارد این مذاکره شدن و چطور رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان برای اولین بار ور می‌داره، هزاران کیلومتر پرواز می‌کنه تا با رهبر کره شمالی بشینه و مذاکره بکنه. رهبر کره شمالی همینجوری وارد این مذاکره نشد. به عنوان یک قدرت اتمی دلم میخواد نتیجه گیری بکنم برای بعضی از آقایانی که این 100 نفر امضا کردن که ایران هم باید وارد مذاکره بشه. حالا اشاره خواهند. کره شمالی به عنوان یک کشور برابر و به عنوان یک کشور اتمی، قدرت اتمی وارد این مذاکره شد. ویدیوها را عزیزان نگاه بکنن، شیوه ورودشون، هتل‌هاشون، موقعی که میخوان برای اولین بار با هم دست بدن، بیرق‌های مساویشون و روی میز نشستن‌هاشون و غیره و غیره. به عنوان دو کشور برابر، به عنوان مذاکره با یک کشور با یک قدرت اتمی. و بالاخره ما میدونیم که مذاکرات ساعتها طول کشید و بالاخره یک بیانیه مشترکی در اونجا امضا شد که من میخوام خطوط کلی این قرارداد رو در این شما میدونیم. بازم روزنامه های سرسپرده، سایت های سرسپرده از ملی مذهبی گرفته تا کلمه گرفته تا من و تو گرفته و و و و همه اینا گفتن که آره، کره شمالی تمام تسلیم شده و تمام به اصطلاح تسلیحات اتمیش رو میخواد به اصطلاح واگذار بکنه و به خاطر اینکه گرسنگی بهش داد امریکا، تحریم اقتصادیش کرد، بنابراین اومده و تسلیم شده. آیا واقعا این طوره؟ کره شمالی 60 ساله 70 ساله که زیر محاصره است، تسلیم شده. هم 1994 کلینتون میخواست وارد مذاکره باشون بشه و عهد و پیمانش رو شکست و در نتیجه کره شمالی عقب کشید. و هم در سال 2000 و بالاخره اینا دوباره عهدشون رو شکستن و در نتیجه موقعی که در 2002-2003 جورج دبلیو بوش در محور شرارت اینا را قرار داد و بعدش ما میدونیم سالهای بعد چه بر سر لیبی بردن. بنابراین کره شمالی درسش رو گرفت و درش با سرعت هرچه تمامتر به طرف اتمی شدن و تولید بمب اتمی و حتی بمب هیدروژنی نه تنها اون بلکه موشک‌های غارپیما که بتونن بمب اتمی رو حمل بکنن و دسترسی به اینا پیدا کرد و در نتیجه رئیس جمهور امریکا مجبور برای اولین بار بیاد و پای میز مذاکره بشینه. حالا ببینیم تسلیم شده. 4 ماده اصلی این قرارداد: 1. کره شمالی و ایالات متحده امریکا تعهد می‌کنند که مطابق با خواستهای ملت‌هایشان مبنی بر صلح و رونق روابط تازه‌ای را میان دو کشور ایجاد کنند. 1 سلسله حرف کلی. 2. دو کشور تلاش‌هایشان را در جهت ثبات و صلح پایدار در شبه جزیره کره هماهنگ خواهند کرد. یک سری صحبتایی که در هر قراردادی هر بیانیه میاد، صحبتای کلی. ماده سومش از همه مهمتره. جمهوری خلق کره با تأیید مجدد اعلامیه پان مونجوم که در واقع با مون جی این ما میدونیم در ماه آوریل با هم دیگه مذاکره کردن و در واقع به یه توافق رسیدن، مطابق با اون مورخ 27 آوریل 2018 تعهد می کند، عزیزان از اینجاش دقت بکنن، که در جهت تورش به انگلیسی در جهت اصلاح اتمی کامل شبه جزیره کره و نه کره شمالی، شبه جزیره کره اقدام نماید. یک، جهت در جهت شبه جزیره کره و نه کره شمالی، اینه که خلع سلاح شبه جزیره کره به کلی فرق داره با خلع سلاح کره شمالی. عزیزان این رو باید بدونن و نیویورک تایمز و واشنگتن پست و همشون مجبورن که تمام فقط میگفتن که باید کره شمالی خلع سلاح بشه. خلع سلاح کره شمالی به کلی فرق میکنه با خلع سلاح شبه جزیره کره، که حالا کم کم خواهیم دید. چهارم، دو کشور تعهد میکنن که بقایای پیکرهای سربازان و امسالام رو عرض شود که بقیهش در واقع چیزی نیست، فقط ماده سومشه که تعیین کننده است. ما میدونیم که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا از زمانی که ترامپ در واقع دعوت کیم جون اون رو قبول کرد، اصلا دیوانه شدن که چرا اصلا رئیس جمهور امریکا قبول کرده که بره با در واقع رهبر کره شمالی بشینه پای میز مذاکره. در این که این برای اولین باره در تاریخ 70 سال گذشته که چنین چیزی داره اتفاق میفته. و بعد از اینکه این قرارداد بسته شد، خبرنگارای نیویورک تایمز من از پال کروگمن، دیوید سنگر، مارک لندلر، ماکس فیشر، مونتوکو ریچ، ادیتوریال خود نیویورک تایمز، هر شبت که چو سنگ وان که خودش کره‌ایه، و اریک شمیت، هلن کوپر، یک دست واقعا ببینید چطور علیه همین گرد همایی همین قرارداد قد علم کردن و چطور فریادشون به آسمان رفته و دولت پنهان و تمام روزنامه ها از CNN گرفته تا واشنگتن پست و امثال هم و امثال هم. بنابراین این به نظر من یه اتفاق تاریخیه که باید در چارچوب سایر اتفاقات تاریخی قرارش بدیم، که به نظر من این یک دستاورد بزرگ برای صلح جهانیه که اینا صلح نمیخوان واقعا، و یک دستاورد بزرگ برای مردم کره است. عزیزان دقت بکنن که حالا من بعضی چیزایی رو که فرضاً بعضی از ایرانیا راجع به این قضیه گفتن برای عزیزان عرض میکنم که اینا کیان و چیان. مردم کره جنوبی ببینید چه رقص و پایکوبی میکنن به خاطر اینکه این دو تا کره با هم یکی بشن، به جای آتش بس یک پیمان صلح واقعی بینشون برقرار بشه، مردم کره جنوبی بتونن به کره شمالی برن. کره شمالی اینا یک کشورن که زیر سیطره به مدت حدود نیم قرن زیر سیطره ژاپن بودن و بعد از جنگ دوم جهانی چطور امریکا اومد اونجا رو اشغال کرد، بعد به کره شمالی چطور حمله کرد و بعد ما میدونیم چطور این کشور رو به دو تیکه تقسیمش کردن در واقع در خط به اصطلاح چیز 38. داستانشو من قبلا گفتم، موقعی که آدم نظرات بعضی از ایرانی‌ها رو میشنوه دلم میخواد یه اشارهی به این قضیه بکنه. آقای رضا علیجانی مقاله ای نوشته توی سایت زیتون که پیشنهاد میکنه ایران باید حالا که در واقع کره شمالی و امریکا وارد مذاکره شدن، ایران هم باید با امریکا وارد مذاکره بشه. و اون وقت بعدش از کیم جونگ اون به عنوان یک دیکتاتور قسی القلبی که خون مردمش را شیشه کرده اسم میبره. ما باید این افراد رو بشناسیم. دلم میخواد بخشهایی از مقاله‌ای که نوم چامسکی، من قبلا راجع به تاریخ کره اینجا صحبت کردم در واقع یکی دو ماه پیش، موقعی که صحبت از این روابط شده بود، اینه که چطور به اصطلاح هم مون جی این در واقع رئیس جمهور کره جنوبی و با رهبر کره شمالی ملاقات کردن در همون چیز مرزیشون و غیره و غیره. اینجا بیان کردم که بعد از جنگ دوم جهانی چه اتفاقی افتاده و چطور این شبه جزیره کره چطور زیر سیطره جنایتکارای جنگ طلب آدمکش ژاپنی رفت و بعد چطور بعد از اینکه امریکا اومد اونجا رو اشغال کرد، نه تنها ژاپنیا رو خلع سلاح نکرد بلکه مسلحشون کرد، برای اینکه تمام میهن پرستا و در واقع چپهای کره رو قتل عام بکنن که ده ها هزار نفر رو قتل عام کرد. و بعدش اونجا در واقع کره جنوبی رو تبدیل به یه پایگاه نظامی امریکا کردن. ببینید نوم چامسکی مورخ در واقع که واقعا اسلام متفکره و نوشته هاش رو عزیزان واقعا نوشته هاش رو باید بخونیم، گرچه به اسلام انتقاداتی بهش وارده، راجع به کره ببینید چی میگه. میگه جنرال کرتیس لومی کسی که فرمانده نیروی هوایی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بود در شرق دور، که پیشنهاد بمب اتمی علیه چین کرد، علیه ویتنام کرد. همینا بودن که روی هیروشیما و ناکازاکی در واقع با اینکه ژاپن تسلیم شده بود، ما میدونیم که ژاپن تسلیم شده بود، ولی اینا مخصوصا هم هیروشیما و هم ناکازاکی رو با بمب‌های اتمیشون نابود کردن و صدها هزار نفر انسان رو کشتن، که ما میدونیم دلایل سیاسیش چیه. هر شبت که جنرال کرتیس لومی فرمانده نیروی هوایی در شرق دور با افتخار میگوید ما تمام شهرهای کره شمالی را سوزاندیم. آقای علیجانی، ما تمام شهرهای کره شمالی را سوزاندیم. و سپس با تبختر اضافه میکنند ما 20% از مردم کره شمالی را به قتل رساندیم. با افتخار اینا رو میگه. تمام این جنایات در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا نیست با افتخار هرچه تمامتر توجیه شد. به گفته نوم چامسکی، از آنجا که همه چیز در کره شمالی نابود شده بود، نیروی هوایی امریکا برای نابودی سدها و آب‌بندهای کره شمالی فرستاده شدند تا سیستم آبرسانی کشور را نابود کرده و زمینهای زراعی کشور را از بین ببرند. نه تنها مردم را به تشنگی بکشند بلکه به گرسنگی بکشند. مجلات نظامی امریکا از منظره سیل، چون با هواپیما عکسبرداری می‌کردند، از منظره سیل که شهرها و مزارع را نابود می‌کرد و مردمی که از سیل فرار می‌کردند با خوشحالی استقبال می‌کردند. آنان از نابودی آسیایی‌ها به وجد آمده بودند. آنها از اینکه مزارع برنجشان نابود شده بود و مردم به گرسنگی کشیده شده بودند ابراز خوشحالی می کردند. آقای علیجانی و یارانتون. نوم چامسکی ادامه می دهد. این درس کودکان و دانش آموزان کره شمالی بر خلاف مردم امریکا و علیجانی ها و سرسپرده های امریکا این تاریخ را به خوبی می دانند. بد نیست خود را به جای آنها بگذاریم. چه کسی قسی القلبه؟ چه کسی افغانستان رو به این روز رسونده و روز و شب مشغول قتل عامه؟ چه کسی مردم یمن رو روز شب الان 3 سال داره قتل عام میکنه؟ ولی نعمت شما محمد بن سلمان قسی القلب نیست، رهبر کره شمالی قسی القلبه. چه کسی عراق رو به این روز رسونده و سوریه رو؟ این شما بودید که به محمود جبریل و عرصوت که عبدالجلیل پیام تبریک فرستادید، کسانی که از امریکا و ناتو دعوت کردن که بیان به لیبی رو بمبارون بکنن. شما به برهان قلیون نامه فدایت شمم نوشتید برای اینکه برهان قلیون میخواست از امریکا دعوت بکنه که سوریه رو بمبارون بکنه. شما اینید آقای رضا علی جانی، آقای بهروز خلیق و غیره و غیره، که حالا رهبری یه نامه رو به دست گرفتی که 100 نفر یا آگاهانه یا ناآگاهانه درخواست کردن که آره ایران هم باید وارد مذاکره بشه با امریکا، بدون قید و شرط. بدون قید و شرط امریکا میاد بدون قید و شرط با ایران وارد مذاکره بشه. آقای پومپئو 12 تا شرط گذاشته. آقای رضا علی جانی در مقاله زیتونش اسم نبرده، باز هم مثل اکبر گنجی که اسم نبردم از اون 12 شرط. حالا توی این نامه و بیانیه‌ای که پتیشنی که امضا کردن میگن بدون قید و شرط، و اون وقت افرادی مثل عباس عبدی میان مقاله می‌نویسن که آره ما خسته ایم، ما نگرانیم، ما ناامیدیم. همین عباس عبدی در 39 سال پیش چطور خودش و ابراهیم اصغرزاده مثل 2 تا دزد از دیوار سفارت امریکا بالا رفتن و اون فاجعه رو به بار آوردن. 449 روز دستگاه های ارتباط جمعی غرب چطور ما رو به عنوان یه ملت وحشی، ریشو، خشن، غیر انسان نشون دادن. شما در واقع نماینده اون وحشیگری و غیر انسان بودن هستید و ایران رو به روز امروز رسوندید که حالا میگید خسته ایم، نگرانیم، ناامیدیم و تخم ناامیدی در بین مردم بپاشونید. شما بودید که نیروهای ترقی خواه رو شکار کردید، کشتید، شکنجه دادید، به زندان انداختید که رهبرتون امام خمینی قتل عامشون بکنه و ایران رو به روز امروز رسوندید و حالا دارید موسموس میکنید که برید و سرسپردگی امپریالیسم رو بپذیرید و مردم رو دعوت میکنید به این سرسپردگی. عزیزان، من مدت هاست الان واقعا تو این فکر رفتم کشور ما چطور این همه احمد طلبی، این همه سرسپرده و این همه نوکر صفت پرورونده. اینا کجا پرورش پیدا کردن؟ اینا کیه؟ تو دامان چه خانواده ای اینا بزرگ شدن؟ مدت هاست راجع به این قضیه فکر کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که یعنی در واقع باید دید چه روانشناسی اجتماعی چنین افرادی رو تربیت میکنه. تخصص من در روانشناسی نیست، ولی بالاخره توی دانشکده پزشکی سال پنجم ما میباید چند واحد روانشناسی بر میداشتیم و میرفتیم بیمارستانهای روانی رو مثل بیمارستان چهرازی و غیره و غیره ما رو میبردن اونجا که ببینیم مریضای اونجا رو. البته درس روانشناسی که با ما میدادن ارزش چندانی نداشت، برای این که نظریات فروید رو به ما درس میدادن که به نظر من از نظر علمی ارزش چندانی نداره، ولی به نظر من خیلی مشکل نیست که آدم جنبه روانشناسی اجتماعی چنین افرادی رو دریابه. در بسیاری کشورهای عقب افتاده و در واقع لگدکوب شده، از جمله ایران که دائما لگدکوب شده، خلقیات بسیار زشتی در خانواده ها هست که اینم با جنبه اقتصادی داره به دلیل فشار اقتصادی، ولی به ویژه در خانواده های سنتی که به بچه ها نمیذارن ابراز وجود بکنن، تحقیرشون میکنن، اگه بخوان حرفی بزنن بهش میگن خفه شو، در واقع بچه را تو سر خود بار میارن. اینا رو خود من شاهد و ناظرش بودم در بسیاری از خانواده ها. موقعی که تو این کار رو بکنی، نذاری بچه از ابتدا اظهار وجود بکنه، موقعی که بخواد پیش بزرگا حرف بزنه تا اینجاش قرمز بشه، خجول بار بیاد، تبدیل به چی میشه؟ یه آدم سرسپرده، یه آدم توسری خور، یه آدم بی استخوان. و در نتیجه اینا اثرات عمیقی در واقع شخصیت اینا توی چنین خانواده های خرد و متلاشی و مچاله میشه. یه چنین عناصری از توشون وقت بیرون میان، تبدیل به احمد چلبی ها میشن. سرسپردگی دشمن رو میپذیرن. ما اینا رو باید بشناسیم. ملت ایران خوشبختانه نسل جدید اصلا اینطور نیست. یکی از خوبیایی اینه که الان هم زنان و هم بچه ها، برای اینکه در خانواده های سنتی هم زن و هم بچه تحقیر میشد، لگدکوب میشد، شخصیتش مچاله میشد، الان هم زنان و هم بچه ها دارن مقاومت میکنن و دست رد به سینه یک چنین آدم های سرسپرده و نوکر صفتی خواهند زد و میزنن. بنابراین باید ما بدونیم که اینا چیان و چیان. حالا مشکل عظیم و بزرگ ما رژیم جمهوری اسلامیه، چه حکومتش و چه دولتش، که اینا ایران رو به روز امروز رسوندن، یه همچین روشنفکرهایی رو در واقع به وجود آوردن، از اصلاح طلبش گرفته تا جناح راست عرشبت که ملی مذهبیش، که کاملا حاضرن سرسپردگی امپریالیسم و دشمن رو بپذیرن. ولی خود جمهوری اسلامی که به وجود آورد، آورنده یک چنین نیروهای سیاسی، در واقع اینا به راحتی تن به وطن فروشی میدن، به راحتی. ولی وضعیتی رو به وجود آورده که نارضایی در حد عظیمی وجود داره و این دولت و این حکومت علی‌رغم تمام حالا نصیحت بگیم، من نقل قول آوردم از بزرگان ایران که راه حل چیه، با مردم باید آشتی بکنی. ولی اینا مگه میخوان آشتی بکنن؟ شما ببینید در این شرایط یه انسانی مثل نسرین ستوده رو دستگیر میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دفاع کرده از یه دختر و یا خانمی که چارقتش رو برداشته. در این شرایط دست بکنیم کار ضد انسانی میزن. چنین حکومتی آیا که با مردم خودش نمیخواد آشتی بکنه، آیا تسلیم امپریالیسم دشمن نخواهد شد؟ آقای زالمه خلیلزاد، این صهیونیست مسلمون، مقاله مفصلی نوشته که آره ایران بالاخره با امریکا وارد مذاکره خواهد شد. این کسیه که در واقع نقش فوق العاده مهمی در هم حمله به افغانستان و هم حمله به عراق توسط امریکا داشته. یه صهیونیست تمام وجود مقاله مفصلی راجع به این قضیه. بنابراین امکان این هست که واقعا در واقع در دنباله این سرسپرده های امپریالیسم خود حکومت ایران ها اگه با مردمش آشتی نکنه مجبور به تسلیم میشه. با این شرایط اقتصادی و سیاسی که به وجود آورده که مردم در حال انفجارن واقعا. باید دید، من اطمینان دارم که مردم ایران نخواهند گذاشت که کشور ما به یک سرنوشت شومی که اینا میخوان در واقع گرفتار بشه. ولی فرصت زیادی راجع به این قضیه نیست. دلم میخواد این رو عرض کنم که چنین افراد سرسپرده‌ای آینده‌ای ندارم. برای اینکه اینا به ریشمان پوشیده سیستمی در واقع خودشون رو چسبوندند که این ریشمان پوشیده است و به ته چاه خواهند افتاد. و دلم میخواد راجع به این قضیه برای عزیزان صحبت کنم که سیستم سرمایه داری و اقتصاد امریکا به چه سوی داره میره. بنابراین فرصت زیادی نداریم راجع به این قضایا بیشتر صحبت بکنیم. دو تا مقاله رو برای عزیزان میخونم که ببینیم که جهان به کدام سو میرود به اقتصاد. یکی عبارت از مصاحبه‌ایه که پروفسور رابرت پولین داشته با یه پروفسور دیگه‌ای پولی کرونیو که اونم استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد سیاسیه که این در اینفورمیشن کلینگ هاوس 8 ژوئن اومده. پروفسور پولین استاد دانشگاه ماساچوست در آنهرست. ازش سوال میشه که نرخ رسمی بیکاری در امریکا در ماه مه 2018، ببینید نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و هر شبت که و سایر روزنامه هاشون چه هارت و پورتی که اقتصاد ببین 3.8% اعلام شد که پایین ترین نرخ بیکاری از سال 2000 تا حال است و این نشاندهنده قدرت اقتصادی در زمان ریاست جمهوری ترامپه. لااقل این آن چیزیست که صاحب نظرانشان پندیت میگوید. جواب پروفسور پولین، عزیزان دقت بکنم که اینم استاد اقتصاد واقعا، یک پس از تریچیدن حباب سفته‌بازی در سال 2007، اون به اصطلاح Great Recession یا سکون بزرگ یا بحران در واقع، اقتصاد امریکا و جهان از هم فرو پاشید و وارد رکود بزرگ شد که در آن تولید ناخالص داخلی تا پایان 2009 4% زیر صفر. از پایان 2009 به این سو اقتصاد به اصطلاح در حال ترمیم بود است. همش سر صدا میکنم که اقتصاد در حال ترمیم، یعنی درآمد ملی به مدت 9 سال در حال بالا رفتن بود است. اما این ترمیم با معیار تاریخی بسیار ضعیف بوده و اقتصاد امریکا بین 2009 تا حال به طور متوسط 2.1% رشد داشته. و عزیزان من عرض کردم که در رکودهای قبلی یعنی قبل از 2007 در واقع شکل اقتصادی یا به شکل وی بود و یا به شکل یو، یعنی در واقع بعد از اینکه اقتصاد افت می‌کرد بعد از مدتی، حالا گاهی قاد چند ماه و یا یکی دو سال، دوباره شروع می‌کرد به بالا رفتن و بعدش هم میزان بیکاری نه تنها پایین می‌رفت، رشد اقتصادی به لااقل 4 یا 5% می‌رسید. این یکی کاملا فرق می‌کنه. از سال 2009 به این طرف به طور متوسط رشد 2.1% بوده. یعنی چه؟ یعنی اومده پایین ولی به شکل ال در اومده، به صورت نوسان میکنه، نوسانی میره جلو ولی نمیره به سطح بالای قبلی 2007. فوق العاده مهمه که اینو بهش میگن secular stagnation، یعنی سکون دراز مدت اقتصادی. این در مقایسه با رشد متوسط 3.4% از پایان جنگ دوم تا 2007 رشدی بسیار ضعیف است. این یه وجه بشه، ولی ایناش به نظر من چندان مهم نیست. هیچ شاهدی نیز وجود ندارد که بعد از روی کار آمدن ترامپ وضع اقتصادی بهتر شده باشد. نه تنها بهتر نشده، در آستانه یک بحران دیگه است. حالا که چند ماه یا چند سال طول میکشه ما نمیدونیم. میزان بیکاری رسمی هین رکود در اوج خود، حالا وارد یه بحث میشه که میزان بیکاری چطور از اون موقع تا الان چه بر سرش رفته و چی شده. در اوج خود که 2009 باشه 10% اعلام شد. از اون موقع تا کنون، چه در دوره 8 ساله اوباما و چه ریاست جمهوری ترامپ، به تدریج در حال کاهش بوده. ولی در این حال باید روشن کرد که اگر آمار رسمی بیکاری بسیار پایین است و 3.8% اعلام شده است، اما شرایط افراد شاغل چیه؟ فقط ما راجع به بیکارا نباید صحبت. ببینیم اونایی که شغل دارن در چه وضعیتیه. آیا واقعا شاغل هم؟ وزارت کار امریکا، این حالا نکات مهم اقتصادیه، وزارت کار امریکا خود چند نوع آمار داره، فقط یه نوع آمار بیکاری نداره. نرخ بیکاری 3.8% که اعلام شده اشاره به هر آن کسی دارد که صاحب شغلیست، از جمله آنها که کار تمام وقت میخواهند اما شغلی نتوانستند پیدا بکنند، شغلی توانستند پیدا بکنند که فقط 10 ساعت در هفته. اینا پاره وقتن، اینا شغل کامل ندارن. در اقتصاد به اینها پاره وقت یا underemployment بهشون میگن، در حالی که در آمار رسمی شاغل به حساب میان. وزارت کار همچنین گروه‌های دیگری را دارد که به دلیل ناامیدی از پیدا کردن کار از بازار کار بیرون افتادن و دیگه نمیرن تقاضا بکنن و به اداره کار برای تقاضای شغل مراجعه نمی کنن. اینها در آمار بیکاران به حساب نمیان. از زمان کلینتون در واقع این نوع آمارگیری بیکاری، از زمان کلینتون که دشمن قسم خورده طبقه کارگر بود، واقعا بیکاران صرفا اونهایی به حساب می آیند که هنوز برای پیدا کردن شغل به ادارات مربوطه مراجعه می کنند. همه کس که مراجعه نمی کنه. اینا رو بهش میگن marginally attached. حال اگر کارگران پاره وقت، نیمه وقت و ناامید از پیدا کردن کار را به حساب آوریم، آمار بیکاری در ماه گذشته نه 3.8% بلکه 7.6% خواهد بود، که این مساوی با 12.3 میلیون نفر، که مساوی با کل جمعیت شهرهای نیویورک و لس آنجلس. این همه بیکار، اما این هم به هیچ رو پا پایان داستان نیست. از فروپاشی اقتصادی 2007 تا کنون درصد افراد بالغ جویای کار به طور چشمگیری کاهش یافته، به طور کلی از بازار کار بیرون افتادن، نمیان تو بازار کار. اگر تمام اونهایی که در 2007 جویای کار بودند امروز هم به دنبال کار میگشتن، 5.3 میلیون دیگر به آمار بیکاران افزوده میشد. اگر اینان را نیز جزء پاره وقت و نیمه وقت و ناامید از پیدا کردن کار به حساب بیاریم، نرخ بیکاری واقعی به 2.9% افزایش پیدا میکنه، یعنی 17.6 میلیون نفر که در آن صورت جمعیت شیکاگو و هوستون را هم به جمعیت نیویورک و لس آنجلس برای تعداد بیکارا باید اضافه کنی. حتی این آمار بیش از 2.5 میلیون زندانی رو به حساب نمیاره. البته در زندان‌ها چرا 2.5 تا 3 میلیون نفر تو زندان‌ها؟ برای اینکه بیگاری و کار بردگی ازشون میکشن. اگه اونها رو هم به حساب بیاریم، هر شبت که تعداد به اصطلاح در واقع درصد بیکارا بازم از 2.9 بسیار بالاتر میره. با این حال نیویورک تایمز اعلام میکند چه قدرتمندترین بازار کار در 20 سال گذشته را داریم. مقالش چند روز پیش بیرون اومد. حالا نکات دیگه ای رو مطرح میکنه که فوق العاده مهمه. عزیزان دقت بکنن، اقتصاددانان از زمان خود مارکس استدلال کردن که آمار بیکاری پایین موجب افزایش مزد و مزایای کارگران میشه. ما میدونیم اینو، لزومی نداره که به مارکس مراجعه بکنیم. موقعی که تعداد بیکارا یا درصد بیکارا این همه پایین بیفته، قدرت چانه‌زنی کارگرها باید بره بالا. آیا اینطور شده؟ آن هم به این دلیل که با آمار پایین بیکاری قدرت چانه‌زنی کارگران در برابر سرمایه‌داران بالا می‌رود و درخواست مزد بالاتری می‌کنند. کاملا همینطوره. در دهه 70 چه اتفاقی افتاد؟ اعتصابات کارگری عظیم از اون موقع بود که تسلیم گرفتن مسئله جهانی شدن و سیاست های نئولیبرال. حالا بهش نیرسیم. دهه 70 به این دلیل بود که مزد و مزایای کارگرا میخواست بالا بره و نرخ سود سرمایه ها داشت پایین میومد و از اون موقع بود که تسلیم گرفتن که یک جنگ رویارو با طبقه کارگر، آقای پول وارکر که رئیس بانک مرکزی بود و در واقع با همکاری کورپوریشن ها. حالا و اگر سرمایه دار نپذیرفت، کارگر میتواند کار دیگر و بهتری پیدا بکنه اگه آمار اینقدر پایین باشه. پس چرا کارگران نمیتونن این کارو بکنن؟ بدین ترتیب اگر آمار بیکاری بالا باشد که مارکس آن را لشکر ذخیره بیکاران ما میدونیم لشکر میخواند، کارگران قدرت جانشینی شانه‌زنیشون رو از دست میدن مثل 2009 و کارفرمایان راحت میتوانند کارگر ارزانتری پیدا بکنند. حال ببینیم اقتصاد امریکا دچار چه بیماری شده که با وجود آمار به این پایینی چرا کارگران قدرت چانه‌زنیشان بالا نرفته و مزدها آنچنان بالا نرفته. ما میدونیم. ببینیم علتش چیه. بهترین مهمترین علت آن جهانی شدن است. Globalization. از اون موقع تصمیم گرفتن مسئله جهانی شدن رو مطرح کرد. که ارتش ذخیره بیکاران را تبدیل به ارتش ذخیره جهانی کرده است. کارفرما بهش میگه مزد بالاتر میخوای؟ بسیار جالب، کارخونه رو میبرم مکزیک، میبرم برزیل، میبرم ویتنام، میبرم چین، که سرمایه‌داران میتونن از آن استفاده بکنن. اگر کارگران امریکا با وجود آمار بیکاری پایین از کارفرما درخواست مزد بیشتری بکنن، کارفرما راحت به آنها میگوید مزد بیشتر میخوایی؟ بسیار خوب، من کارخانه را به مکزیک میبرم که یک پنجم مزد اینجاست، و به ویتنام میبرم که یک بیستم اینجاست. عزیزان دقت بکنم که چرا ترامپ اومده سر کار. تمام این عوامل رو ما باید در نظر بگیریم. دلایل اقتصادی داره. کارگرای امریکا رو به خاک سیاه اینا نشوندن. جهانی شدن، سیاست‌های نئولیبرال. علتش اینه. عامل دیگر این است که به رغم آمارهای دروغین بیکاری که صحبتش کردیم، هنوز در همین امریکا یک ارتش ذخیره بیکاران وجود داره. 11 تا 12 درصدی. اما در اینجا یک عامل حیاتی دیگر هم دست اندر کار است. اینا نکات اقتصادی فوق العاده مهمیه که عقل سلیم، لزوم نداره آدم اقتصاددان باشه، لزوم نداره به مارکس مراجعه کنه، کارگرها این چیزا رو میدونن، به کارگر از خود مارکس هم بهتر میدونه، منتها اون تئوریزش میکنه. و آن هم این است که تحت قوانین نئولیبرالی کارگران قدرت چانه‌زنی خود را در برابر کارفرمایان از دست دادن. اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها از چه چیزی دفاع میکنن؟ از ایشان هر چیزی یه چیز دیگه ای رو. همین اصلاح طلبا، همین ملی مذهبی ها ادعا میکنن که طرفدار جنبش سبز بودن، و من بر این پایه و بعضی هاشون نه تنها وارد بحث شدم، دوستی برقرار کردم. آیا واقعا اینا طرفداره هر چمت که جنبش سبز بودن؟ یعنی طرفدار آقای موسوی بودن؟ مشاور اقتصادی موسوی کی بوده؟ باقر مؤمن هر چمت که عوش میخوام هر چمت که آقای فرشاد مؤمنی بوده. ببینید فرشاد مؤمنی چی میگه در یکی از آخرین سخنرانی هاش. میگه که ما به تفصیل نشان دادیم که از ربع قرن 18 تا امروز حتی یک تجربه موفق وجود ندارد که کشوری صلاحیت‌های لازم در زمینه بکارگیری سرمایه‌های انسانی و مادی خودش در مسیر توسعه را نداشته باشد و بتواند از سرمایه های خارجی به شکل خردورزانه به توسعه‌گرا استفاده بکند. آیا مقاله آقای اکبر گنجی نوشته که راه حل حیاتی ایران رو سرمایه های خارجی نگفته باشه؟ همین رضا علیجانی ها، همین گردانندگان سایت ملی مذهبی و کلمه راه نجات ایران رو سرمایه های خارجی نمی بینن؟ یک بار اینها از سرمایه های داخلی صحبت کردن، از خلاقیت های داخلی، از سرمایه های انسانی و مادی درونی کشور صحبت کردن؟ اینا طرفدار فرشاد مؤمنی و موسوی هم؟ اینا دشمن فرشاد مؤمنی هان، ابراهیم رزاقی هان، حسین راغفر هان؟ اینا دوست مسعود نیلیهان، جهانگیر عرشبت که و غیر و جهانگیریهان، نیکبختان، نوبختان، سرسپرده مکتب شیکاگو هم، طرفدار شیکاگو بویز هستن. متوجه شدم که اینا دروغ میگفتند که طرفدار جنبش سبز هم، که طرفدار موسوی هم. روحانی و یارانش نقطه مقابل موسوی هم. اینا حاضرن موسوی آزاد بشه یا فرشاد مؤمنی رو بیارن مشاور اقتصادیشون بکنن، ابراهیم رزاقی رو بیارن، حسین راهفر و ده ها اقتصاددان دیگه میهندوست رو بیارن. به من ثابت شد که اینا یکی از خصائل پلیدشون دروغگویی و ریاکاریه و به جنبش سبز از پشت اینا خنجر زدن. آقای فرشاد مؤمنی ادامه میده، ما اگر میخواهیم نجات پیدا کنیم باید رویه ای را که شروع آن از 1368 با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی، این آدم وطن فروش تا مغز استخوان و پایگاه امپریالیست در ایران، خودشو ابراهیم یزدی، بخش وسیعی از ملی مذهبی و اصلاح طلبا دنباله های اینا که ایران رو به این روز رسوندن و حالا ما رو دعوت به تسلیم میکنن به اربابشون. و آغاز برنامه تعدیل ساختاری و در آن از منظر اقتصاد سیاسی بزرگترین خطای رهبری در دوره پس از انقلاب اتفاق افتاده است و عبارت بود از این که ببینید چی میگه، از این که ساختار قدرت در ایران متحدان استراتژیک خود را تغییر داد. یعنی چه؟ در طی سالهای جنگ متحدان استراتژیک حکومت ایران فرودستان و طبقه کارگر و زحمتکشا بودن و تولید کنندگان خرد و متوسط که صنایع ایران داشت پیش میرفت، ولی که ما در حال تحریم بودیم و در اونجا صنایع ایران داشتن پیش میرفتن. هاشمی رفسنجانی که اومد و دروازه‌های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز کرد و پول ایران را آزاد کرد، چه اتفاقی افتاد؟ سردار سازندگی، اینا دنباله همونه. ما توانستیم چون در واقع حکومت در اون موقع به اجبار، برای اینکه احتیاج به این جوانا داشت که برن و خودشون رو تو میدان جنگ بخوشن، ولی بعد از اینکه جنگ تموم شد این حکومت واقعا چهره واقعیش و چهره اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها از اون موقع آشکار شد که رفتن کشت هاشمی رفسنجانی به سیاست های تعدیل ساختاری. حالا من اینا رو که اووردم میخواستم به عزیزان بگم که در سطح جهانی بر سر امریکا چی رفته، بر سر یونان چی رفته، بر سر اسپانیا و پرتغال و ایتالیا چی رفته، علت این شکافهایی که افتاده در بین اینا چیه و چرا کنفرانس G7 اینجوری از هم فرو میپاشه. برمیگردم به مقاله. عامل دیگر این است که به رغم آمارهای دروغین بیکاری، میخوام بگم که در کشور اربابشون چه اتفاقاتی داره میافته. این سیستم و این اقتصاد و این والشری قابل دوامه؟ این یه حبابه. سیاست هایی که در امریکا پیاده شده و روحانی و شیکاگو بوی در ایران پیاده کردن ضد انسانیه، کشورها را از پا در میاره. اما اینجا یک عامل حیاتیه و اون هم اینه که تحت قوانین نئولیبرالی کتاب روحانی و ترکان و نوبخت رو بدبخت رو عزیزان بخونم. درست نسخه برداری شده از همینا. قوانین نئولیبرالی کارگران قدرت چانه‌زنی خود را در برابر روحانی تو کتابش میگه کارگران بیان چانه بزنن، اتحادیه داشته باشن؟ ابدا. حتی در موقعی که آمار بیکاری نسبتاً پایین هم باشه کارگران نمیتونن. چرا؟ چون اتحادیه هاشون رو در مداغم کردن. این وطن فروش هایی مثل مسعود نیلی ها و امثال هم از کی درسشون رو یاد گرفتن؟ از همین ارباباشون. یکی از اصول عقیدتی نئولیبرالیست حمله به قوانین، هنجارها و بنیادهاییست که برای حمایت از بهزیشت کارگران به وجود آمده بودن در زمان نیودیل، اقلن اقتصاد کینزی. یکی از مهمترین و اولین اینها اتحادهای کارگری بود. ببین چه بر سر اتحاد، ببین چه سرکوبی از کارگرا در ایران میشه. فقط اصولگراها؟ خیر، رهبران همین اعتدالیون و عرصبت که به اصلاحیون، دشمن قسم خورده فرودستان که آقای فرودست کارگرا و زحمت کشاده داره میگه در شد مومنی. از دیگر اصول عقیدتی نئولی ربیز فصل حداقل دستمزد. روحانی تو کتابش میگه حداقل دستمزد؟ این حرفا چیه؟ یا پایین نگه. وقتی اتحادیه‌های کارگری ضعیف باشن، کارگران توانایی چانه‌زنی کارفر رو در برابر کارفرمان از دست میدن. چنین پدیده‌ای واقعیت دارد و اکنون 40 سال است که در امریکا عمل میکند و در ایران هم 30 سال است که عمل میکند از زمان هاشمی رفسنجانی گربه‌گوری. اینا ستون پنجم امپریالیسم هم. ملت ما باید اینا رو بشناسن. حالا میخوان ما رو تسلیم، از نظر سیاسی هم تسلیم بکنن. در واقع آلن گرینسپن رئیس بانک مرکزی امریکا اقرار کرد که دلیل اصلی بالا نرفتن مزد کارگران، چرا با اینکه این همه پایینه چرا مزد کارگران نمیره بالا با وجود پایین بودن میزان بیکاری؟ همینه سیاست های نئولیبرالی. گرینسپن از آن کرد که قوانین نئولیبرالی و جهانی شدن ضربه کاری به کارگران، اینا کارگرای امریکا. نتیجه آن که درآمد متوسط کارگر، کارگر امریکایی، عزیزان اینو دقت بکنن، با احتساب تورم همکنون 4% پایین تر از سال 1972. در چین در 10 سال گذشته، عزیزان با آخرین سخنرانی ریچارد وولف گوش بکنم، در 10 سال گذشته مزد و مزایای کارگران چین 3 برابر شده. کدومش قابل دوامه؟ کدومش به جامعه ثبات میده؟ آره رهبران اینا دیکتاتورن، قسی القلبن. ارباباشون ولی قسی القلب نیستن که کارگرها رو میلیون میلیون به خاک سیاه میمشونن، قتل عام میکنن، کشورها رو یکی پس از دیگری از پا در میارن. آره کیم جونگ اون که زیر محاصره کشور رو، یک کشور مدرن ساخته و کشورش رو در برابر این جنایتکارای ضد بشر مسئول نگه داشته و مجبورشون کرد که این جمهورشون سوار هواپیما بشه و بیاد مذاکره بکنه با ایران، با این شرایطی که ایران داره میان اینا وارد مذاکره بشن. شما دارید خاک بر آستان اینا میسایید و به جایی هم نمیرسید. آینده تیرو تاری شما دارید. و این در حالی است که بهره‌وری کارگران از سال 1972 تا حال بیش از دو برابر شده. کارگر دو برابر تولید میکنه، مزد و مزایاش از اون موقع 4% پایین رفته. و این ثروت ها کجا میره؟ در اینجاست که دلیل شکاف طبقاتی را در میاریم. حالا آمارشو برای عزیزان هفته گذشته دادم که شکاف طبقاتی یعنی چه. و موقعی که شکاف طبقاتی به این درجه برسه، جامعه میتونه ثبات پیدا بکنه؟ اگر از یک سو بهره‌وری کار در این سالها دو برابر شده در حالی که مزد کارگران به حال سکون مانده یا پایین بره، این نشانه آن است که سودهای عظیم به وجود میاد که به سمت اقلیت بسیار کوچک بالا حرکت میکنه. یعنی نصیب وال استریت و صاحبان اصلی سهام و انحصارات میشه. داستان در کشور اربابشون اینه و ما رو زیر سیطره از نظر اقتصادی هاشمی رفسنجانی ایران رو زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برد و اقتصاد ایران رو به چنین قبرستان کنونی و حالا که به این قبرستان رسیده میگن از نظر سیاسی هم تسلیم بشید. خسته شدیم، نگرانیم، ناامیدیم. آقای عباس عبدی یکی از همین وطن فروشا، همشون اینا چه نقشی داشتن در رسوندن ایران به اینجایی که امروزی، همینا بودن که باعث ضربگیر رژیم شدن. عرض شود که باعث استمرار این رژیم شدن، سر مردم شیره مالیدن، لالایی براشون خوندن، پای صندوق رأی بردن تا به اینجا رسیدیم. حالا نگرانن، خستن، ناامیدن و تخم ناامیدی در بین مردم ما میخوان، یعنی یک ملتی رو تسلیم بلا منازع که زانو بزنه در برابر دشمن. اینا یک چنین موجوداتی هم خانواده اینا، اینا رو اینطور بار آوردن، سرسپردگی. مقاله دیگه ای رو که میخوام بخونم از کانتور پنج 13 جون به قلم لارنس ویتر که استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه نیویورکه، به یه سود برندگان اقتصاد به اصطلاح شکوفا چه کسانی هستن؟ اقتصاد شکوفا میگه که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا مملو از داستان اقتصاد شکوفای امریکا است. اما منافع این شکوفایی به جیب چه کسانی می‌رود؟ ثروتمندترین افراد امریکایی به دلیل سود سرشار انحصارات، من اینا رو باز کردم که چرا آخه در بین چپا و از زبان فصل 13 عرشبت که جلد اول کاپیتال میگن که گرایش علت بحران ها گرایش عمومی نرخ سود به پایین رفتنه. خب ببینید سود انحصارات چطور صد به آسمان کشیده. علتش خیلی آشکاره. علتش رو در مقاله اولی که خوندم میشه پیدا کرد که بخش عظیمی از مخارج سرمایه‌دار مزد و مزایای کارگراست. شما اگر به یک بیستم اینو برسونی، در نتیجه حتی تولیدات اولیه هم قیمتش میاد پایین و در نتیجه نرخ سود میره بالا. و در نتیجه این سالها نرخ سود و سود سرمایه ها سرسام‌آور شده. این یه عامه. منتها این سودهای سرشار جایی برای سرمایه گذاری سود آور برای گسترش صنایع نداره. چرا؟ برای اینکه از یه طرف دیگه مزد و مزایای کارگرها رفته پایین یا به حال سکون در اومده. بنابراین شما اگه تولید رو ببری بالا، فرضاً هر شود که الان قدرت تولیدی برای اتومبیل 80 میلیون اتومبیل در سطح جهانیه، خریدار نداره اگه بخوان تولید بکنن، در نتیجه نزدیک به 75% از کارخانه های تولید اتومبیل عاطل و باطل هم. خب پس این سودهای سرشار رو کجا باید سرمایه گذاری بکنم؟ دو جا دارم که اینا رو سرمایه گذاری بکنم، یا در بازار بورس که میرن و در حقیقت سهام خودشون رو میخرن، بای بک، در نتیجه قیمت سهام به طور سرسام‌آوری میره بالا. یکی دیگه هم مجتمع نظامی صنعتیه. موقعی که ترامپ مشخص شد که با کیم جونگ اون میخواد صحبت بکنه، سهام شرکت های اساسی اومد پایین، در حالی که موقعی که پرتاب موشک به سوریه سهامشون رفت بالا. الان دوباره اگر این چیز به هم بخوره، مسئله آغاز صلح بین امریکا و کره شمالی، دوباره سهامشون میره پایین. مجتمع نظامی صنعتی، بنابراین این دو جاست سرشت این اقتصاد جنگ طلبیه. آقایون سرسپرده ها که حالا نگرانید، خسته اید، ناامیدید و میخوایید جوانای ما را هم ناامید بکنید که سر تسلیم فرود بیارن، آقای عباس عبدی، سود سرشار انحصارات و اوجگیری بورس سهام بعضیا به ثروت‌های افسانه‌ای تازه دست پیدا کردن. در ماه مه 2018 شماره فزاینده میلیاردرها که صاحبان اصلی سهام انحصارات شامل افرادی مثل آقای جف بزوس مثل مال آمازون، 112 میلیارد که از بیل گیتس زد جلو، آقای بیل گیتس با 90 میلیارد دلار، آقای وارن بافت با 84 میلیارد دلار. اینا کارایی و بهره‌وری کار که میره بالا، پول تو جیب کی میره؟ همین آقای جف بزوس خوب چند میلیون کارگر رو به دیوانگی بکشونه در همین آمازون و خونشون رو بمکه که ثروتش به 112 میلیارد برسه. بعضی از خانوارها نیز به ثروت‌های افسانه‌ای رسیدن. برادران کوک که حالا تبلیغاتشون مرتب تو روزنامه نیویورک تایمز میاد، این دوتا برادر با 120 میلیارد ثروت، خانواده کوک از دست راستی ترین و آلوده کننده ترین در اینکه صنعت نفت و گاز هم. خانواده والتون صاحبان فروشگاه والمارت 175 میلیارد دلار کارگراشون رو چقدر دیدن پو؟ حداقل دستمزد که بسیاریشون کمک دولتی میگیرن و اینان به همراه 1% بالای جامعه صاحب 40% از کل ثروت‌های امریکا هستن. در عوض بسیاری از مردم امریکا وضع چندان خوبی ندارن. آن 40% ثروت دو برابر ثروتی است که 90% پایین جامعه دارن. عزیزان دقت بکنن که 1% بالای جامعه 40% ثروت ها رو داره، 90% پایین 20% فقط، یعنی 294 میلیون امریکایی فقط 20% ثروت، یعنی 10% بالا 80% ثروت رو داره و 90% پایین 20%. روز 17 می 2018 مؤسسه یونایتد وی نتیجه پژوهش را منتشر کرد که نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از خانوارهای آمریکایی هفته گذشته من آمارشو برای عزیزان خوندم توان پرداخت مخارج غذای کافی، مسکن کافی، خدمات پزشکی و غیره را ندارم. نزدیک به نیمی از مردم امریکا این ثروتمندترین کشور جهان. بسیاری از این خانوارهای کارگر کارشان نگهداری از بچه هاست، چایلد کیر، خدمات خانگی، هوم هلت سرویس، کارگران ادارات، اینایی که جارو میکنن شبا، و کارگران فروشگاه ها مثل والمارت که مزدشان پایین به هیچ پس اندازی هم ندارن. علاوه بر آن طبق آمار دولتی 41 میلیون امریکایی زیر خط فقر، نزدیک به 50 میلیون، 46 تا 50 میلیون، نه 41 میلیون. از میان اینها 5 میلیون امریکایی با 4 دلار در روز. در هر حال مرگ تدریجی، همینان که در واقع نمیدونم من ویدیوشو نشون دادم یا نه، تو همین لس آنجلس طول عمر مردم که بهش میگن لایف اکسپکتنسی در بعضی مناطق امریکا مانند ساکنان کوههای اپالاچی و ولتایش رودخانه میسیسیپی از بنگلادش هم پایین تره. طبق گزارش دولت فدرال در 225 انحصار از 500 انحصار که بهش میگن 500 فورچون، مجله فورچون که مال تایمه، تایم وارنر، هر شبت که AT&T اومد خریدش به مبلغ ناچیز 85 میلیارد دلار، از این 500 انحصار 225 تاش که فروششون 6.3 تریلیون دلاره در سال. نسبت درآمد مدیران سطح بالا یعنی CEO به کارگران، به این عزیزان دقت بکنم که در سال 1965 25 به 1 بوده، اکنون 339 به 1 است. این یه تصمیمیه که در بالا گرفته شده که در واقع رؤسا و مدیران سطح بالا چرا اینقدر حقوقشون بره بالا و مزایاشون، مخصوصا مزایاشون چه کار کردن؟ اومدن بخش عظیمی از حقوقشون رو اشتاکهای خود کورپوریشن ها گذاشتن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مدیران انگیزه وحشتناکی دارن که قیمت سهام بره بالا. چه موقعی قیمت سهام میره بالا؟ برای اینکه هزار کارگرها رو بیرون بکنن، برای اینکه برن و به جای اینکه سرمایه گذاری بکنن، کار ایجاد بکنن، میرن استقای خودشون رو میخرن. استقای چه رفت بالا، حقوق همین کارمندهای بالا میره بالا. بعد در بعضی جاها مثل مکدونال 3101 به 1 مدیران سطح بالا به کارگران، اینایی که تو مکدونال کار میکنن. گپ 2900 به 1، شرکت هینز لباس زیر میسازه 1830 به 1، کورس لباس فروشیه 1261 به 1، کارگرای اینا. همه اینایی که ما میریم تو فروشگاه و این دخترها یا پسرها میان و به ما چشم میفروشن، مزدشون زیر فقره، خط فقره. والمارت متعلق به ثروتمندترین خانواده امریکاییست با 2.3 میلیون کارگر، نسبت درآمد مدیران سطح بالا به کارگران 1188 به 1. چند روز بعد در ماه می سندیکای کارگری AFL-CIO گزارش خود را انتشار داد که در آن شکاف طبقاتی عمیق‌تری را نشان داده است. طبق این گزارش مدیران 500 انحصار Standard & Poor's که بورس فوق‌العاده مهمیه، به اصطلاح یکیش داو جونز، یکی هم Standard & Poor's S&P، به طور متوسط حقوقشون سالانه 13.9 میلیون دلار مدیرا حقوق میگیرن که 6.4% بیش از سال قبل، در حالی که کارگران سطح تولید، کارگرای معمولی، به طور متوسط سالانه 38,613 دلار. اگه 4 نفر باشن زیر خط فقره، در مرز فقره، اونا 13.9 میلیون دلار میگیرن، کارگرا 38,000 دلار، 38,600 دلار. یعنی 361:1. بدینسان ثروت و درآمد سرسام‌آور شماری کوچک به معنای زندگی بهتری برای اکثریت نیست. این به کجا میره؟ در دوران بردهداری، در دوران بردهداری هم اشتغال کامل وجود داشت که اینا میگن اشتغال به 3.8 درصد. موقعی که اشتغال اینقدر زیاد باشه و بیکاری کم، به معنی خوشبختی مردمه. من بازم نرسیدم، دلم میخواد برای هفته آینده یه مقدمه خدمت عزیزان، فقط 5 دقیقه مونده، فرزاد اگه 1-2 دقیقه عذر میخوام چیز بشه. عزیزان، بحثی بوده در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. ما میدونیم انگلس 1895 در میگذره، 1-2 سال بعدش آقای ادوارد برنستین که در حقیقت یکی از اعضای بالای حزب سوسیال دموکراته، کتاب می‌نویسه زیر عنوان سوسیالیسم تدریجی که نظرات مارکس رو به طور کامل زیر سوال می‌بره. برای که مارکس بحثش این بود که سرمایه‌داری خصلت اصلیش نه رقابت بلکه انحصاره، و به طرف انحصار میره، نه به طرف گسترش طبقه متوسطه بلکه به طرف در واقع فروریزی طبقه متوسط و گسترش طبقه کارگره، نه به طرف تمرکز و تراکم سرمایه است، و در نتیجه طبقه کارگر گسترش پیدا میکنه و حتی دکترا و مهندسا و تکنیسیان ها و حتی استادای دانشگاه تبدیل به کارگر میشن که الان زیر چشممون داریم میبینیم، و در نتیجه مأموریت تاریخی در واقع طبقه کارگر اینه که از طریق انقلاب در واقع سیستم رو عوض بکنه و به جای اقلیت اکثریت به قدرت برسن. ادوارد برنستین در برابرش میگه ابدا اینطور نیست، طبقه متوسط گسترش پیدا میکنه و هر شود که طبقه کارگر به هیچ وجه طبقه متوسط به طرف طبقه کارگر نمیره، و در نتیجه با گسترش طبقه متوسط دموکراسی گسترش پیدا میکنه و طبقه کارگر از طریق انتخابات و به طور تدریجی به قدرت خواهد رسید. سوسیالیسم این تئوری بوده که در حزب سوسیال دموکرات آلمان در واقع برقرار شد و آقایان فکر میکردن که طبقه کارگر به قدرت خواهد رسید از طریق انتخابات. و ما میدونیم زمانی که برنستین این حرفا رو میزنه، در واقع طبقه متوسط آلمان فوق‌العاده گسترده بود و اون موقع حزب سوسیال دموکرات بالای 40% از آرا رو میوبرد، بنابراین حرفاش برد میتونست. منتها تفاوت در این بود که آقای برنستین یه نفس جلوشا میدید، مارکس تا افق رو میدید و امروز روز رو داشت میدید. حالا میخوام این رو عرض بکنم، یکی دیگه از تئوریسیانشون به اسم کاوچکی تئوری دیگه ای داشت در برابر لنین، و اونم این بود که میگفت در واقع درست کورپوریشن ها به وجود اومدن، ولی اینا یک سوپر امپریالیزم به وجود میارن و تضادهای بین خودشون رو از بین میبرن، برخلاف آنچه که لنین در کتاب امپریالیسمش میگه که تضادهای بین اینها کارو به جنگ میکشونه، به جنگ حالا اقتصادی و بعدش هم شاید به جنگ واقعا رویارو، که ما میدونیم جنگ اول جهانی چطور اتفاق افتاد. حالا هستن در بین ایرونیا سوسیال دموکرات، این مقاله ای رو که من خوندم در واقع جوابی بود به دوست عزیز ما آقای سعید رهنما، چه حدودن اینا هم میگن یه سوپر امپریالیزمی به وجود اومده که تضادهای بین خودشون رو اینا حل کردن. این حرف در دهه 1990 کمی داشت برد پیدا میکرد، در اینکه امریکا تسلط کامل پیدا کرده بود و اینا رو به طور کامل به اصطلاح زیر سیطره‌اش کشیده. الان چی؟ آقای ترامپ میاد و در G7 چه کار میکنه؟ و با آقای جاستین ترودو، یعنی در واقع یک جنگ اقتصادی. اینا رو من در هفته آینده باز میکنم که ترامپ چرا سر کار اومده، تضادهای بین قطبهای امپریالیستی چرا داره بالا میگیره، که به نظر من حرفای لنین دوباره درست از آب در میاد و نه کاوچکی. وقت من تمامه، هر شبت که فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو هفته آینده ادامه میدیم، امیدواریم که من برسم دنباله همین اقتصاد سیاسی ترامپ رو در هفته های آینده ادامه بدم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، دلم میخواد اشاره‌ای بکنم که حالا تلویزیون اینو اعلام خواهد کرد، دوباره فرکانسش میخواد از چند هفته آینده تغییر بکنه و عزیزان باید این فرکانس در واقع جدید خواهد بود از هفته های آینده، نه حالا، حالا نه، هنوز عزیزان با همون فرکانس میتونن بگیرن. به هر حال بعدش هم عزیزان میدونن که به دانشجو تیوی میره برنامه و از اون طریق به توییتر و به شبکه که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم mmohit.org که صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.